أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت میکنم محضر همه شما بزرگواران علمای عزیز و برادران گرانقدر حاضر در این جلسه و محفل و همینطور به محضر همه طلاب و طالبات برادران و خواهرانی که چه از سامانه‌های حوزه دریافت میکنن بحث رو و چه از سایر صفحات مجازی شب بزرگی هست امشب یکی از شبهای تاریخ ساز بشریت شب مبعث بوده و همچنان هست مبعث و شب و روز مبعث پیامبر اسلام شب و روزی بود که به اراده خدای عزوجل روند حرکتی جامعه آن روز بلکه جامعه بشری تغییر کرد، از مسیر حرکت به سوی سقوط بازگشت پیشروانه ای داشت برای حرکت به سمت صعود، از قوس نزول و سقوط به قوس صعود حرکت کرد و این معنای حقیقی انقلاب است. معنای حقیقی انقلاب یعنی دگرگون شدن. وقتی مسیر از مسیر سقوط به سمت صعود بازگردد، این معنای حقیقی و لغوی انقلاب است. لذا اگر ما مبعث پیامبر رو یک انقلاب اسلامی و الهی و توحیدی بنامیم، حرف نادرستی نزدیم، بلکه سخن بجا و درستی است، مطابق آنچه که تفسیر می شود. و این انقلاب این چنینی پایش حتما پایی خدایی است. از اونهایی که پایه مبعث و وحی رو به حرفهای ورقه ابن نوفل مستند کردن، اینا چیزی از مبعث دریافت نکردن، از واقعیت مبعث، روز و شبی که و یا حادثه‌ای که میخواهد همه جامعه بشری رو متحول کند، این نمیتواند. ریشه این حادثه به طور عقلی به حکم عقل با اندک تعقلی که انسان داشته باشد میفهمد که نمیتواند پایه آن یک حرف یک فرد کاهنی مثل ورقه ابن نوفل باشد. خب تبریک عرض میکنیم این مناسبت رو به همه امت اسلام، بلکه به همه امت انسانی، چون مبعث برای شیعیان که نیست، برای مسلمانان تنها هم نیست. بله، مسلمانان از مبعث بهره جستن، اما این حرکت و این انقلاب، انقلاب لعامت الامت الانسانیه هست، برای عموم امت انسانی است. تبریک عرض میکنیم و آرزومندیم که خداوند همه امت بشری رو موفق به آموختن در مدرسه بعثت پیامبر بدارد انشاءالله. جلسه 66 یا 65، جلسه 66 از جلسات نهج البلاغه رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه آغاز می‌کنیم. جلسه قبل وارد شدیم به حکمت 13 از نهج البلاغه مولا علی علیه السلام. 64 جلسه در 12 حکمت به گفتگو نشستیم و از جلسه قبل به حکمت 13 وارد شدیم. حکمت 13 موضوعش، عنوانی که من قرار دادم هفته قبل براش و خوندم برای شما، این چنین گفتیم: چگونگی مواجه شدن با نعمتها. این عنوان عام است، با نعمتهای خدا چگونه مواجه بشویم. راهش هم در این حکمت با این عنوان بیان فرموده امیر مؤمنان که مواجه شدن با استقبال شاکرانه، استقبال کردن از نعمتهای الهی، اون هم استقبال شاکرانه همراه با شکر و سپاس، با روحیه شکر به استقبال نعمت باید رفت. کلام مولا رو یک بار با هم بخوانیم. امیر مؤمنان در این حکمت فرمودن: اذا وصلت الیکم اطراف النعم، اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر. فرمود اگر اطراف النعم به شما رسید، یعنی یه چشمه ای از نعمت خدا به شما نشان داده شد، فلا تنفروا اقصاها، بدونید آغاز کاره، هنوز تا پایان میدان مسابقه راه زیاد است، مراقب باشید اون اقصای نعم رو کوچ ندید، برش نگردانید به قلت شکر، با کم گذاشتن نسبت به استقبال شاکرانه از این نعمت. اگر استقبال شاکرانه داشتید، این نعمت ماندگار می شود. از ابتدایش از اطراف النعم به اقصى النعم می رسد، از ابتدایش از علامت و یه چشمه به نهایت نعمت می رسه، ماندگار می شود و بهرمندی شما بیشتر می شه. این همون قانونه، ازدیاد و نعم در مقابل شکر هست، استقبال شاکرانه سبب ازدیاد نعمتهای الهی می شود. خب در جلسه قبل یک توضیح اجمالی که یه خورده از اجمال بیشتر بود و شبیه تفصیل بود درباره این حکمت بیان کردیم، سندش رو هم گفتیم که از کجا نقل شده، منابعی که برای این حکمت وجود دارد و اختصاص به نهج البلاغه نداره، اونایی که تقدم بر سید رضی داشتن این رو نقل کردن، اونایی که تأخر از سید رضی هم داشتن نقل کردن، منابعش رو هم ذکر کردیم. به طور معمول وقتی که وارد شرح حکمت ها می شدیم، بعد از ذکر سند و منابع به سراغ واژه شناسی این حکمت ها می رفتیم. کلماتی که این به کار رفته یه تأمل لغوی و معنایی داشته باشیم، به حسب مقداری که مورد نیاز هست ببینیم معنای او چیست، به طور یک به یک، به طور نگاه مفرد، مفردات این کلمه رو مورد تأمل قرار بدیم، بعد ببینیم این چند تا کنار هم قرار میگیره مقصود مولا چیست. این جمله کلمات که کنار هم تشکیل قرار گرفتن، سبب تشکیل یک جمله شدن، اینجا مراد مولا امیر مؤمنان از این جمله چیست. چند تا واژه هست که باید بهش توجه کنیم. فرمود اذا وصلت الیکم اطراف النعم. اطراف یعنی چه؟ اطراف مفردش و مفردش که این خودش جمع طرف هست، نه طرف، به سکون را نیست. الطرف به تحریک، یعنی به فتح تا ثم را. طرف در لغت وقتی معنا کردن اینطور معنا کردن، جناب ابن منظور در لسان العرب اینطور معنا می کند، می گوید و طرف به تحریک، طرف که با فتح بخونی، با حرکت بخونی، الناحیت من النواحی، یک گوشه ای از یکی از گوشه ها هست، یه ناحیه است، همه یش مطلب نیست. اطراف و نعم گوشه هایی از نعمت، طرف شد یه گوشه، یه ناحیه. و طائفت من الشی، یه گروه، یه بخشی، یه طایفه از یک چیز، همش نیست، یعنی یه بخششه. حالا اون بخش میتواند گاهی از اوقات جزء باشه، گاهی هم میتواند یک علامتهای مقدمه اون باشد، گاهی میاد بخشی از سپاه میاد وارد میدان میشود، آدم میبینه که میگه آقا از این هزار تا صد تاشون آمدن، گاهی هم یه مقدمت الجیشیه، یک مانوری انجام میشه، یه حرکتی انجام میشه، آدم میگه لشکر آمد، اگرچه هنوز جزی از آن نیامده است. اطراف و نعم این چنینه، ولی جمع اطراف، میگه اطراف الارض هم نواحیه، اطراف زمین، نواحی زمین رو میگن. که خب این در ابن منظور نقل کرده، مجمع البحرین طریحی هم که ولایتش قوی بوده و در لغتش هم با احادیث تطبیق داده جناب طریحی، ایشان هم میگه الناهیت و الجانب، الطرف به تحریک، طرف معنای الناهیه، والجانب والجمع اطراف که سبب و اسباب، میگه هم یه طرف رو، یه جانب رو، یا اینکه نواحی که یعنی یه گوشه، یا یه گوشه یا یه ضلع از یک چیز رو میگن طرف. بنابراین از لغت اینطور استفاده میشود که اطراف و نعم میخواد بگه یه همون تعبیر خیلی خودمانی که آقا یه چشمه ای از این نعمتها که به تو نشان داده شد، یه گوشش که نشان داده شد. در جلسه قبل اشاره کردم، گفتم برداشت می شود که نزول نعمتهای الهی نزول دفعی نیست، نزول تدریجی است، یعنی به مرور زمان نعمتها نازل می شود. یک نعمت هم ممکنه یک باره همش نازل نشه، به مرور زمان تدریجی از اول تا پایان زمان ممکنه ببره. فهمیدم اولین مرحلهش که شما دیدی هول نشو، این هنوز آغازه، فقط مراقب باش این اول نعمت به تو نشان داده شد بر نگردد، بر نگرده، چون هر لحظه ممکن است که این نعمت تمام نشه، چون التزامی نداره به این که اگر نعمت اینجا آغاز شد همه ی اون در همینجا نازل بشود، نه، ممکن است برگرده و بره در جای دیگر. بنابراین این اطراف و نعم مفهومش همین جانب و گوشه و ایناست که اگر احساس نعمت کردی فهمودن بر این که مراقب باش با شکر تکمیل کنی نعمت رو. این یک واژه. واژه یه دومی که باید معنا کنیم واژه خود نعمت هست. نعمت به چی گفته می شود؟ گاهی بعضی ها نعمت رو به مال معنا می کنن، نعمت های مالی و مادی. گاهی نعمت ها رو عام معنا می کنن، مادیان کان ام معنوی، یا مادی باشه یا معنوی باشد. ببینیم لغت چطور معنا کرده. راغب اصفهانی که خریت لغت و واژه های قرآنه، ایشون میگه النعمتو، نعمت مناش اینه، الحالت الحسنه، اون حالتی که حالت خوبی باشه برای شما. به اصطلاح امروزی میگن اگه حالت خوب بود این نشانه این که نعمت خدا به تو رو کرده است. الحالت الحسنه، حالت نیکو یا حالت پسندیده، حالت حسن، الحالت الحسنه، احساس کردی یک وضعیت خوبی است، حالا چه دنیایی چه آخروی، چه مادی چه معنوی. این نشانه این است که نعمت به شما رو کرده. و بناء النعمه بناء الحالت التي يكون عليها الانسان، ساختمان نعمت هم، بنای نعمت هم، بناگذاری و ساختمان همون حالتی که انسان برای زندگی میکند، همون حالتی که انسان براش ایجاد میشه زندگی میکنه. بنابراین یک معناست. این راغب اصفهانی گفته. جناب مصطفی در التحقیق اینطور میگوید، میگوید ان الاصل الواحد فی الماده، ریشه این لغت، اصلش، اصل واحد این لغت، ریشه اصلش اینه، هو طیب عیش و حسن حال، فرمود یه زندگی گوارا، زندگی پاکیزه، البته گواراش معنا نکنیم، پاکیزه معنا، طیب عیش، عیش یعنی یه زندگی پاکیزه، طاهر، با طهارت، با سلامت، و حسن حال و حال خوب. نعمت اینه، انسان وقتی به نعمت میرسد که هم حالش خوب باشد مادیان و معنویان، و هم زندگی پاکیزه هم داشته باشه، زندگی زندگی آلوده و فاسدی نباشد. فرمود این در مقابل بؤس و مطلق و هو مطلق و شدت و مویقه، این در مقابل اون زمانی که انسان در شدته، چه در مادی چه در معنوی. وقتی آدم در حالت مادی هم در یه شدتی است که آسایش نداره، اون هم با درخواست کنه خدا بهش نعمتش رو عنایت کند. بعد فهمودم برای این که این اعم من ان یکون فی مادی او معنوی، قرآن هم فرموده و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، هم نعمت‌های ظاهری هم نعمت‌های باطنی. نعمت‌های ظاهری آدم می‌بینه، همین مسائل مادی. نعمت‌های باطنی گاهی از اوقات نعمت باطنی نعمت عقل، گاهی نعمت دین، گاهی نعمت ولایت است، گاهی نعمت همین نماز شب، نعمت بندگی خداست، نعمت مطالعه و درس خوندن، نعمت خدمت به مردم است. همه اینها. حالا یه نکته ادبی هم هست، این که میگن نعمت از کنم چه به کسر نون چه به فتح نون، هر دوشون قرآنم هم از کنم به کسر آورده هم به فتح آورده، هر دو رو در قرآن به کار رفته. فرمودن بر این که جمع این نعمت میشه نعم و انعم، انعام نیست، انعم و از کنم محضر شما نعم این جمعشه. انعم بیشتر مربوط به چارپایان و حیوانات و اونها هست، جمع اونه. نکته دیگه اینه که به این بعد اون وقت فهم بودن دو تا جمع داره، یکی نعم یکی انعم. یه خورده ای بس تخصصی میشه، زود میگذرم. نعم گفتن جمع الکثره است، انعم جمع قلته، جمع القله است. لذا قرآن وقتی میفهم و کفرت به انعم الله، نه به همه ی نعمتهای خدا، نه چند تا نعمتهای دستشون بود کفران ورزیدن. جمع قله به کمتر از ده شامل می شود، اما جمع کفرت نعم همه ی نعمتهای خدا رو از کنم محضر شما شامل می شود. یه نکته دیگه هم درباره نعمت عرض بکنم، این که قرآن هر کجا نعمت گفته اصلا همینه، اون چه که محل صدور نعمت بوده رو هم ذکر کرده. اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اون نعمت من را. اما به نعمت ربک فحدث، نعمت خدایت، محل صدور نعمت رو همه جا از کنم محضر شما بیان کرده. نعمتک، نعمته او، همه اینها اشاره که نعمت از کجاست، این منشأ نعمت رو هم یادآور شده. لذا شکر نعمت باید درش ذکر منشأ نعمت هم درش تذکر داده بشه و گفته بشود. این واژه دوم. واژه سوم فلا تنفرو، واژه نفر. نفر هم به معنای کوچ کردن هست، هم در برخی از اشتقاقاتش وقتی که و استعمال میشه در برخی از ابواب، اونجا معنای تنفر هم میاد. اما اینجا همین معناست، فلا تنفرو یعنی کوچ ندید این نعمت رو، کوچ ندید، حرکت ندید نعمت برود دیگه بر نگردد. راغب اصفهانی فرموده النفع الانزعاج عن الشی، اگر کوچش بدی او با انزعاج میرود. و الی الشی کل فزع الی الشی و عن الشی، مثل این که انسان فزع میکند از مصیبت یا فزع میکنه به چیز. از تحقیق هم باز نوشته که فقط اونجا این نکته اضافه کرده جناب مصطفی، گفته که اون چه که موجب کوچ دادن نعمت می شود و در اینجا مولا بهش اشاره می کنه، فقط همون شکر زبانی نیست، گفتن حرکته. لذا فرمود که اصل در این ماده هو سیرون و حرکتون معکراهتن و انزعاجن. این نعمت اگر شما استقبال شاکران نداشته باشی، او می رود با کراهت، با انزعاج می رود، حرکت است، فقط بدون حرکت نیست، کراهت همراه با حرکته. شما اگر استقبال شاکران نباشته باشی، این نعمت از دست می رود. خب خیلی نیاز نیست که تو این واژگان دیگه معطل بیشتر بشیم، چون معناش ظاهره و روشن است. بنابراین آنچه که مولا می خواد در اینجا بیان کند در کلام امیر مؤمنان این است که اذا وصلت الیکم اطراف النعم، وقتی که به شما اطراف النعم رسید، وصل شد به شما، دریافت کردید، فلا تنفرو اقصاها، اینو نفرش ندید، کوچش ندید، بیرونش نکنید، دورش نکنید. اینجا معنای میگن یکی از منظورش میگه ابتعاد عن الشیء، جدا شدن و دور شدن از یک چیزه. میگه دورش نکنید اون اقصا نهایت نعمت رو با قلت و شکر. اینی که آمد اگه شکر کنی بقیه نعمت هم میاد. جلسه قبل دوستانی که بودن یادشون هست که گفتم برخی از شارحین مثل شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه که ایشون یه شرحی دارد درباره حکمت ها، ایشون اونجا مثالی زده، میگه که آمدن نعمت و رفتن نعمت مثل آمدن یک گروهی از پرندگان که میان رو شاخه یه درخت مینشینن، یه بارم بلند میشن میرنه. یکی که بیاد بقیه گروهی همراهش میان مینشینن. دیدید که یکی میاد روی درخت شاخه درخت مینشینه، یه گروه 20 نفر 30 نفر 50 نفر میان مینشینن پشت سرش با هم میان. دوباره اگه یکی بلند شه همه یک باره بلند میشن میرن. میگه نعمت این چنینه، اگر یه اطرافش آمد مراقب باش بقیه هم بیان، یک باره این یکی با بقیه نرد، اطراف و اقصا همه نرن با هم. خب این درباره واژه شناسی که معنا کردیم. چند تا نکته تو این وقت باقی مانده باز در شرح این کلام مولا بیان کنیم. نکته اول اینه که این استقبال شاکرانه که عنوان گذاشتیم در کلام مولا امیر مؤمنان، این در چندین روایت با چندین زبان و بیان وارد شده. من چند تا روایت میخونم که همین مضمون درش وارد شده. کیفیت تعامل ما با نعمت ها. اما بعد این سوال رو در ذهنش، هم این سوال در ذهنتون بپرورانید، چرا این همه از کنم محضر شما بر این مسئله تعامل درست با نعمت ها در عنوان استقبال شاکرانه یا عناوین دیگر باید باشه؟ این چه چیزی رو میخواد برای ما بیان کنه؟ یک، اولین عنوانی که در روایات وارد شده در تعامل با نعمت ها، همسایگی خوب با نعمت هاست. فرمودن شما همسایگی خوب برای نعمت هاتون باشید، مجاور خوب باشید. رسول الله پیامبر فرمود در کنز الفوائد مرحوم کراچکی است، پیامبر فرمود احسنو مجاورت النعم، همسایگی مجاورت با نعمتها رو نیکو انجام بدید، همسایه خوبی باشید. لا تملوها ولا تنفروها، سبب کوچ دادنش نشید، ایجاد نکنید ملالت رو برای، تلخ نکنید. فإنها قلما، چرا؟ فرمودن فإنها قلما نفرت من قوم فعادت الیه. تأمل کنید، فرمود کم پیش میاد یک نعمتی از جای برود دوباره برگردد. نمیگه محاله، بله ممکن است نعمتی برود دوباره برگردی، امکان وجود دارد، اما خیلی کم است، قلما بسیار اندک است که برود نفرت من قوم فعادت الیهم، برود از پیش مردمی قومی نعمتی دوباره برگرده. این بسیار از کنه اندک است. اگر مردم قدر امیر مؤمنان رو، ولایت علی رو ندانستن، خیلی سخت دوباره به آسانی برگرده. اگر اونجا اونها با دشمن مولا همدست شدن، خیلی سخت است که دوباره بتوانن به همون آسانی نعمت رو دریافت کنن. خب این یک. دومین روایت باز تو همین، پس اولی خوش همسایگیه، روایت دوم از امام صادقه، این در اعمالی شیخ طوسی است. امام صادق فرمود دوباره احسنوا جوار النعم، همسایگی خوبی بکنید با نعمت ها. و حذروا ان تنتقل عنكم الى غيركم، حذر کنید، بترسید از اینکه این منتقل بشه از شما به غیر شما، از شما بگیرن بدن به دیگری. اما انها لم تنتقل عن احد قط فكادت ان ترجع الی، هرگز اینطور نمیشود که از شما منتقل بشه دوباره برگرده به شما، نه هرگز اینطور نیست. این دوم. سوم، از وجود امام رضا علیه السلام است. امام رضا فرمودن احسنوا جوار النعم، خوش همسایگی کنید. فانها وحشیه، نعمتها مثل حیوان و پرنده وحشی است. شما دیدید یه طوطی که پرنده وحشی باشه از پنجره اتاقتون از قفس بذاره بیرون بره دوباره برگرده؟ بر نمیگرده. او بر نمی گردد. فانا وحشیه ما نعت ان قوم فعادت الیهم نعای بعده ایبتعده، دور نمی شود از قومی که دوباره برگردد یا دور نشده از قومی که بازگشتی داشته باشد. اینم از وجود امام رضا. امام هادی علیه السلام هم فرمودن در اعلام الدین، مرحوم دیلمی در اعلام الدین نقل کرده فرمود القن نعم به حسن مجاورتها، هم ملاقات کنه نعمتها رو با خوش برخوردی و خوش همسایگی و خوش مجاورتی. ولتمس زیادت فیها به شکر علیها، التماس کنید زیادی نعمت رو با شکر بر او. بعد فهم الله علم و ان نفس اقبل و شیئن لما اعطیت و علم و ان نفس اقبل و شیئن لما اعطیت، فهم نفس اون که بهش عطا بشه خیلی زود میپذیره، خیلی زود پهلو باز میکند. اما و امنع و شیئن لما منعت، اما سختتر از سختترین چیزه اگر چی بشه من بکنه و اجازه نده دیگه برگردد، یعنی اگر روش رو برگردوند حالا آشتی نمی کنه، اگر رو اول روی خوش نشون داد زود آشتی می کنه. خب این روایات چند تا روایت بود در خوش همسایگی. یه روایت دیگه داره در همراهی با نعمت، توصیه کرده با نعمت همراهی کنید، یعنی همراهش باشید، جدا نشید از نعمت ها. روایت از امیر مؤمنان در علل الشرایع، امیر مؤمنان فرمود احسنوا صحبت النعم، نیکو کنید همراهی و مصاحبت با نعمت ها رو، دوستی با نعمت ها رو. کی؟ قبل فراقها، قبل از این که این نعمت ها چی کند بینشون بین شما فراقی حاصل بشه. پس حرف مولا حرف لغو نیست اینجا، اگر فراغ ممکن نبود نمی فرمود قبل فراغ ها، حتما فراغ بین انسان و نعمت ممکن است، اما مولا فرمود قبل از فراغش خوش برخوردی کنه که بماند. اگه با دوستت شما برخورد خوبی نداشته باشی که او نمی مانه پیش شما، دوستیش رو نگه نمی داره. میگه فانها تزول، میره اگر خوش صحبتی نداشته باشی. و تشهد علی صاحبها بما عمل فیها، تعمل فهمودی چی شد؟ میگه این میرود زایل میشه، از شما دست بر میکنه میره، وقتی رفت به نعمتهای دیگه میگه این دوست نعمت صاحب نعمت من چه برخوردی با من کرد. یعنی نعمتهای دیگه هم که خدا بناس به شما بده اون نعمتها هم پایدار نمیشود در میان شما. فانها تزول و تشهد علی صاحبها بما عمل فیها، شهادت میده. حالا شهادتش کجاست؟ در این دنیاست؟ نمیدانیم، امکان داره در این دنیا باشه نمیفهمیم. در اون دنیا فرمودن در اون دنیا همه چیز زبانشون گشوده میشود، زبان بسته های دنیا زبان گشاده ها و زبان باز های آخرتن. خب از کنم محضر شما این چندین روایت، این جمله نهج البلاغه حکمت 13 همه نهج البلاغه هم که مولا فرمودن که از کنم فلا تنفروا اقصاها به قلت شکر. سوال اینه که ممکنه برای برخی ها ایجاد بشه، این است که این همه بر استقبال، بر همراهی، بر همسایگی با نعمت ها، اینا چی میخواد به ما بگه؟ یعنی انسان وقتی این روایت زیاد میخونه، چندین روایت کنارم، اینا رو برای خودش هشداری حساب میکنه، میگه قرار چیزی رخ بده، یعنی ممکن است یک حادثه‌ای رخ بده، زلزله‌ای بیاید در نعمت‌ها، نعمت‌ها برود. یعنی احساس هشدار می‌کنه آدم، به تعبیری آدم نسبت به داشته‌های خودش احساس ناامنی می‌کنه. تا الان آدم وقتی که نعمت داشت و دارد انسان احساس امنیت می‌کنه، به تعبیر امروزی میگن امنیت شغلی، میگن اینجا احساس امنیت نسبت به سرمایه خودش احساس امنیت میکنه. اما این روایات امنیت سرمایه معنوی و مادی انسان رو به خطر میندازه، میگه هی استقبال کن میره، مواظب باش میرود، مواظب باش میره. خب این اگر در هر جا باشه این احساس خطر میشه، هشداره. این هشدارا انسان رو وامی داره به این که قراره چه خبر بشود. این چیه؟ این هشدارهای این چنینی چه مطلبی میخواد برای ما؟ تأمل کنید، داریم کلام مولا امیرالمومنین که فرمود اذا وصلت الیکم اطراف النعم، یه چشمه ای از چشمه های نعمت رو که دیدید اینجا مراقب باشید، فلا تنفروا اقصاها به قلت شکر. این آغاز کاره، ادامه داره، هنوز نعمت تداوم داره، نعمت طولیه، عرضی نیست که یک بار در عرض هم نازل بشود، نه، طولیه، تدریجی، طولی هم است، پشت سر هم قرار نازل بشود بیاد. مراقب باش، این اولشه، این اولش هم اندکه، یه چشمه نشانت دادن، اما اون آخرش که اهمیت داره اون رو کوچ ندی برود جای دیگه، بذار همه این به تعبیر دیگه پروژه ناتمام نماند. پروژه وقتی افتتاح شد اولش یا کلنگشو زدن کار تمام نیست، تا آخر کار باید رفت. لذا فهمودن مراقب باش، کوچ نده که این پروژه پر بزند، بر شانه دیگری بنشیند، بر شاخه درخت دیگری بنشیند. خب اینجا چی میخواد برا ما بگه این هشدارها؟ تأمل کنید، در شرح کلام مولا اینچنین میگیم، میگیم به نظر میاد یک قانون قرآنی رو باید اینجا پیاده کنیم، و اون قانون قرآنی این است درباره ایمان. فرمودن ایمان دو جور داریم، ایمان مستقر و ایمان مستودع. ایمان ثابت پایدار و ایمان ناپایدار. ایمان ناپایدار یعنی متزلزل، هر لحظه ممکنه برود. ایمان مستقر شد دیگه نمی رود، ماندگاره. به نظر میاد با توجه به این روایات و تأمل در کلام مولا، همین قانون درباره نعمتهای الهی هم هست. نعمتها هم تنقسم علی قسمین، اینا هم بر دو قسم تقسیم میشوند، نعمتهای مستقر پایدار و نعمتهای ناپایدار، نعمتهای مستودع. مستودع و مستقر هر دو اسم مکانه. اسم مکان یعنی چه؟ یعنی محل قرار. اما قرارگاه دو جوره، یه قرارگاه دائمی است، یه قرارگاه موقت. میگه نعمت‌ها هم اینطورن، نعمت‌ها یه قرارگاه موقت دارن، یه قرارگاه دائمی. فرمودن مراقب باش، شما وقتی نعمت اطرافش پیش شما آمد، اینجا بدون قرارگاه موقته، اما شما میتوانی این قرارگاه موقت رو تبدیل کنی به قرارگاه دائم، تبدیل کنی به این نعمت مستقر که دیگه پیش تو ماندگار باشد. به چه سبب؟ به سبب به کثرت شکر. فلا تنفروا اقصاها به قلت شکر. این نکته خیلی مهمه. البته به نظر من میاد اینجا در باب نعمت بیشتر نعمت ها ناپایدار است، نه همه ی نعمت ها، بیشتر نعمت ها ناپایداره. این هشدارا هشدار به ناپایداریشه، میخواد بگهش مطمئن نباش نعمتی به شما رسید، اطرافش آمد دیگه حتما میاد، دیگه خیال جمع باشد. نه، این نعمت نعمت ناپایدار است، ممکنه هر لحظه برود. چه چیزی نعمت ناپایدار رو پایدار میکند؟ شکر. چه چیزی نعمت ناپایدار رو میرماند که برود؟ قلت و شکر، ناسپاسی و کفران نعمت. پس این یک نکته تأسیسی بود، اون قانون قرآنی ایمان رو در اینجا میتوانیم پیاده کنیم. البته باز یه وقت عرض کنم که با نگاه خوف و ترس به این نکته نگاه نکنیم. این طور نیست که همه ی نعمتها، هر نعمتی رو خدا به انسان داد از انسان بگیرد، این طور نیست. ما خب میبینیم در زندگیمون، دیدیم در دنیا هم تجربه شده، در روایات هم بیان شده، خیلی ها خدا بهشون نعمتی داده، نعمتهای فراوانی داده، اما نعمتهاشون نگرفته، دستشون هم بوده تا آخر، در اختیارشون بوده، اما امکان این وجود دارد. نعمت ناپایدار یعنی امکان این وجود دارد، امکان الزوال هست، امکان الانتقال هست. هم پس نعمت ها چطور شد با این تقسیم؟ یک، نعمت های پایدار. دو، نعمت‌های ناپایدار. خب این نعمت‌های ناپایدار هم دو صورته، گاهی اینا زوال پذیرن، گاهی تغییر پذیرن، گاهی زایل میشه نعمت میرود، به دیگری هم تعلق نمیگیرد، به دیگری هم تعلق نمیگیره، فردی هم نیست، اجتماعی هم ممکنه باشه. اگر نعمت جمهوری اسلامی برود به کسی دیگری تعلق نمیگیره. نعمت جمهوری اسلامی اگر رفت زوالشه، تمام شد دیگه، دیگه تمام شد. اما اگر از کنم محضر شما که برخی از نعمتان از شما میگیرم میدم به دیگری، علم زعمت نعمت تغییر پذیره، علم زایل نمیشود. اگر شما قدر علم ندانستی، این علم از شما میگیرم میدم به کسی دیگری که قابلیت داره. خدمت مردم نعمت تغییر پذیره، تغییر پیدا میکنه، از شما اگر قدر ندانستی میدم به دیگری. اما بعضی از نعمتها، نعمت حکومت اسلامی، نعمت جمهوری اسلامی، نعمت انقلاب اسلامی، نعمت محور مقاومت، نعمتهای گوناگون، نعمت ولایت، اینا از ما میرود، دیگه برنمیگرده از ما بگیرم بدم به کسی دیگری. خب از کنم محضر شما این یک نکته، وقت من تمامه. یک نکته دیگه عرض بکنم و بعد انشاءالله به مناسبت شب مبعث از شعرخوانی دوستانمون هم بهرمند بشیم انشاءالله و شادمانیمون نسبت به این انقلاب تاریخ ساز اعلان کنیم. نکته دیگر اینه که یه سوال تأمل بفرمایید. در نعمت امیر مؤمنان این کلمه مولا رو یک بار تکرار کنیم. شب مبعث و شب عید من احساس میکنم شما یه خورده خماریده میشم، بینشاتی، چرا نمیدونم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه و
الانعدام. به نظر میاد وقتی پیامبر، حالا نقل نشده ولی به نظر میاد پیامبر وقتی از قار هرا وقتی اون امانت الهی رو دریافت کرد آمد تا خدیجه دید، حتما خدیجه لبخند زد. لذا ما امروز امشب باید کار خدیجه رو در برابر پیغمبر این لبخند بزنیم، خوشحال باشیم، با نشاط باشیم، همینطور نیست؟ خب یه صلواتی بفرستی بعدش نشاط باشه. سوال اینه، ببینید امیر مؤمنان فرمودن اذا وصلت الیکم اطراف النعم، چشمه های نعمت به شما نشان داده شد، گوشه های نعمت، فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر، شکر کن تا زیاد بشود. سوال، چرا استقبال شاکران موجب زیاد نعمت می شود؟ خود چه خصوصیت داره؟ خدا نعمت داده به ما، خدا هم رحمان هم رحیمه، هم رحمت نعمت رحمانی داره هم نعمت رحیمی داره، هم رحمت رحمانی هم رحمت رحیمی دارد. خدا به کافرم داده، خدا به کافرم روزی داده، اون کافر که اصلا خدا رو نمیشناسه شکرم نمی کنه، خدا بازم روزیش میده. اما ما میگه اگه شکر بکنی زیاد میکنم، اگه شکر نکنی عذابم عذاب علیم است. این استقبال شاکرانه چه می کند خلاصه؟ این استقبال شاکرانه چه می کند در وجود انسان؟ آیا برای خدا کار می کنه یا برای ما؟ تأمل بفرمایید، استقبال شاکرانه از نعمت که موجب زیادی می شود، اقصای نعمت رو هم می آورد، این اثرش در ماست یا اثرش برای خداست؟ چرا؟ چه در اگر اثرش برای ماست، در ما چه اثری به وجود میاره؟ میگفت که این روایات حضرات معصومین اینها مثل از کنم محضر شما که معدنهایی است که همه چیز درش وجود داره. یعنی خودشون فرمودن حضرات معصومین، خودشون هم تفسیر کردن برای ما، فقط ما باید زحمت بکشیم بریم قوس کنیم در بحار دریاهای این کلمات نورانی حضرات معصوم به در بیاریم. ما اینجا برای همین از خود مولا امیر مؤمنان میپرسیم، میگیم که این استقبال شاکرانه با ما چه میکند که خدا نعمت اقصای نعمت رو به ما میده و اگر استقبال نکنیم اقصای نعمت میرود. امیرالمومنین در حکمت 244 پاسخ این سوالو داده. در حکمت 244 فرمود ان لله فی کل نعمت حقا، فرمود خدا در هر نعمتی که به شما میده یه حقی دارد. خدا منعم است دیگه، خدا منعمه، به ما و شما نعمت میدهد، ما هم متنعم میشیم به نعمت خدا. این نعمتی که خدا به ما داد میگه که یه حقی برای خودش توی این نعمت قرار داده، یه حقی برای خودش قرار داده، اون حق باید ادا بشود. میگه ان لله فی کل نعمت حقا، در هر نعمتی برای خدا حقی است. حق هم ادا کردنیه دیگه، حق همیشه نعمت ها دو سویه دارد، یک تکلیف آفرین است و حق آفرین است، هم تکلیف می آفریند هم حق می آفریند. خدا منعم است، برای او حق می آفریند، ما متنعمیم در مقابلش، تکلیف داریم در مقابل ادای حق او. امیر مؤمنان فرمود ان لله فی کل نعمت حقا، در هر نعمتی یک حقی برای خدا وجود داره. فمن اداه و زاده منها، هر کسی اون حق رو ادا کند، حق خدا رو زیادتر میده از همین نعمت بهش. سرش معلوم شد دیگه. فهمودن چرا استقبال شاکرانه کنیم، چرا اگر لئن شکرتم لازیدنکم، میگه حق خدا اینجا هست، شکر که میکنی حق خدا رو ادا میکنی، این حق ادا شد دوباره هم میده، ادا نشد نمیدهد. فهمود فمن اداهو، هر کسی که ادا کرد اون حق خدا که در نعمت هست، زادهو منها، از همین نعمت بیشتر میکنه. از همین نعمت یعنی چی؟ نتون اقصاش دیگه. فهمودی که اقلا تنفر و اقصاها، اون اقصای نعمت هم میاد، ادامه مراحل دیگرش هم میاد، یعنی فازهای بعد هم میاد. به اصطلاح اگر حالا اگر صداسیم ما ایراد نگیره که بگه شما کلمات بیگانه استفاده کردید، از کنم حضرش مراحل بعدی هم میاد. فهمود و من قصر فیه خاطر به زوال نعمته، هر کسی که کوتاهی کنه او اینجا از کنم محضر شما زوال نعمت خودش رو اقدام کرده، به اینکه نعمت رو از دست بدهد و زایل بشود. خب بنابراین آنچه که تا اینجا در از این جمله مولا علیه السلام آموختیم این است که نعمتها ناپایدارن، اکثریتشون قرارگاه، نعمتها قرارگاه موقت است، اما به انسان که متنعمه اختیار دادن که این قرارگاه موقت رو تبدیل کنه به قرارگاه دائم. و راهش هم چیه؟ راهش هم شکر است. حالا حرفای دیگه هنوز قابلیت دارد این کلام، درش تأمل کنیم. انشاءالله جلسه سوم هم که جلسه آینده باشه درباره همین حکمت ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.